La verdad, Arshot در باب اطلاق نفس الکلمه دلالت بر طبیعت من حیث و هیه میکنه بدون لحاظ جمیع افراد یا بعضی افراد. وقتی مولا میگوید ایتنی به ما این ما دلالت بر طبیعت ما میکنه، ولی در این طبیعت جمیع افراد ما و جمیع مصادیق ما لحاظ نشده است. یا اینکه در این طبیعت ما بعضی از افراد ما که وارد باشه یا داخل لحاظ نشده، براه باشه یا غیر براه لحاظ نمیشه. سلام علیکم. این لفظ که دال بر معنای طبیعت است، این لفظ به اطلاق لغوی دلالت بر اون معنای مطلق دارد. دلالت بر معنایی که فقط صرف الوجود است و صرف طبیعه است، ولی اون صرف الوجود و صرف طبیعه نه به لحاظ متکلم در حال القاء خطاب، بلکه به جهت سریان طبیعت از می شود که محمله بر جمیع مصادیق خارجیه از این باب دلالت دارد و این یک معنایی است که باید لحاظ کردیم. اینی که لفظ ما دلالت دارد بر همه انواع ما، نه به لحاظ این است که لغتن لفظ ما دال بر اون جمیع مصادیق است، بلکه لفظ ما دلالت بر طبیعت ماییت دارد و طبیعت ماییت به عنوان طبیعت کلیه بر همه مصادر خارجی دلالت دارد، و بلکه نفس وجود طبیعت کلیه در خارج عبارت است از نفس وجود افراد. آقای بفرمید اینجا. این اطلاق که ما به او اطلاق بدوی میگوییم و اطلاق ابتدایی، هیچ گونه حجیتی برای مخاطب در مقام عمل ندارد الا اینکه این اطلاق احراز بشود که متکلم هم کذالک منظور او و مقصود او از لفظ همین اطلاقه. بعضی از آیان و مقربین آمدن مراحل اطلاق و حجیت اطلاق را سه مرحله قرار دادن. مرحله اول عبارت است از اطلاق لغوی، واضع این لفظ را وضع کرده است برای این معنا، برای این طبیعت، برای این طبیعت کلیه. وقتی که واضع این لفظ را برای این معنا وضع کند، نفس و طبیعت و صرف الوجود این طبیعت مد نظر است، نه مصادیق و نه خصوصیت مصادیق، نه به عنوان عام و نه به عنوان خاص. این را میگویند اطلاق بدوی. همون اطلاقی که شما اگر بگویید ایتنی به ما این، فرق میگذارید با ایتنی به خبزن، ایتنی به ارزن، ایتنی به فاکهتن. اینی که فرق میگذارید بین ایتنی به ماین یا ایتنی به فاکهتن، همون لفظ، همون طبیعت کلیه است که موضوع له این لفظ است و آن طبیعت کلی سریان دارد و شامل است همه افراد در تحت اون طبیعت را، خودش سریان دارد، مانند اینکه یک طبیعت کلی انسان سریان دارد نسبت به جمیع مصادیق انسان. اما اینکه آیا منظور از متکلم در مقام بیان جمیع افراد است یا بعضی از افراد است، این یک مطلب آخر. اما اینی که ما میگوییم اطلاق در اینجا اطلاق وضعی است، این است که موضوع له این لفظ، این موضوع له، عرض کنم حضورتون که این من غیر اختیارن و من غیر اختیار متکلم و من غیر اختیار مخاطب، این دال بر یک طبیعت کلیه خواهد بود. سوا اون این که در اینجا قرینه معینه ای باشد یا قرینه معینه ای نباشد، حالا عرض می کنم. مطلب دوم این که این اطلاق لغوی موجب اطلاق اصولی خواهد بود. اطلاق اصولی عبارت است از ظهور کلام در معنای وسیع و در یک معنای عام و شمول. اینو میگیم اطلاق اصولی. وقتی که میگیم ایتنی به ما این عرف، از این ما یک معنای وسیع و معنای عام و شمولی را به نسبت به جمیع مصادیق لولا قرینه معینه و لولا قرینه مقیده میفهمیم. عرف و مخاطب این معنا را ادراک میکنند که منظور مولا عبارت است از، عرض کنم حضورتون که ظهور دارد، این کلام او ظهور دارد در یک معنای وسیع، ظهور دارد در معنای عام و شمول. این را اسمشو میگذاریم اطلاق چی؟ اطلاق اصولی، البته بنابر همین بیان بعض المقررین، که البته خب مرحوم آخوندم در همین جا به اصطلاح مطلبشون هم مطابق با این بیان هست. این اطلاق اصولی را ما میگوییم ظواهر. پس ظواهر عبارت است از، البته ظواهر بر این مبنا نه بر اون مبنایی که ما قبلا مطرح کردیم، امروز هم عرض میکنم، ظواهر و ظهورات عبارت است از دلالت لفظ بر یک معنای عام و شمول یا بر یک معنای خاص به حسب مدلول کلام صرف نظر از مراد متکلم. این معنا معنای ظهوره، درست شد؟ پس وقتی که میگیم این کلام ظهور دارد، یعنی صرف نظر از مراد مولا و مراد متکلم، این کلام دلالت بر یک معنای وسیع یا بر معنای مقیدی میکند، درست شد؟ این معنا معنای ظواهره. بعد در مقام انتصاب و در مقام الزام باید در مرحله سوم این ظهور و این اطلاق احراز بشود. احرازش به چیست؟ احرازش به این است که بگوییم متکلم در مقام بیان است. پس این مقدمه اولای ما از مقدمات حکمت در اینجا آمد و عرض می شود که به عنوان یک قوه مجریه برای الزام مخاطب به اتیان به جمیع مصادیق این مفهوم آمد، در اینجا مقدمه اولا آمد فعال شد. ما ظاهر را نسبت به کلام به دست آوردیم. ظاهر اطلاق است.
اما آیا مخاطب ملزم است به عمل به این ظاهر؟ ملزم نیست. وقتی که مقدمه اولا در اینجا تمام بشه، چون اون مقدمه اولا عبارت است از این که متکلم در مقام بیان، متکلم در مقام بیان است، یعنی هزل نمیگوید، لغو نمیگوید، عبث نمیگوید، نائم نیست، مجنون نیست، مخبل نیست. اینها چیه؟ این است که بگیم متکلم در مقام بیان است. واقعا متکلم میخواد مطلب را بگوید. اون وقت این مقدمه اولا احراز مقدمه اولا که متکلم در مقام بیان است، احرازش به این است که خب انسان با متکلم صحبت کنه، ببینه متکلم داره در حال می شود که عقل و شعور و ادراک و عدم بعضی از موانع و سوارف داره صحبت میکنه. خب همین چیه؟ احراز میکنه این قضیه رو. و همینطور از خارج، احراز این مطلب زمین به زمینه اون اطلاق اصولی، این موجب حجیت اطلاق می شود. برای چی؟ برای الزام مخاطب به عمل به این مطلق. یعنی اگر ما احراز کردیم بر اینکه متکلم در مقام بیان نیست، در اینجا اطلاق اصولی حجیت پیدا کرد، یعنی مکلف ملزم است به این که به این اطلاق عمل کنه. البته دو شرط در اینجا هست. شرط اول مقدمه ثانی است که مخاطب از متکلم قرینه مقیده نیاورده باشه. شرط دوم این است که لفظ در خارج منصرفون الیه نداشته باشد، یک مصداقی داشته باشه که به واسطه یه انصراف به اون مصداق جلوی اطلاق را بگیرد. این دو شرط که به عنوان دو مقدمه است، اگر وجود نداشته باشه، این از می شود حضورتون که وجود نداشته باشه، وقت دیگه در این صورت احراز مقام بیانم که شده، این اطلاق اصولی در اینجا حجیت پیدا میکنه. این بیانی که مرحوم آخون دارن و بعض المقررین هم در اینجا بر این بیان هستن. نکته ای که در اینجا در ترتیب این ثلاثه مراحل، مقدمه اطلاق لغوی، اطلاق اصولی، حجیت اطلاق اصولی، این ثلاثه مراحل به چشم می‌خورد، اون نکته خیلی دقیق و حائز اهمیته. و او این است که شکی نداریم در این که ما یک اطلاق لغوی داریم که همون عبارت هست از این که لفظ دلالت بر یک طبیعت کلیه می‌کند، و این در همه جا هست، من غیر اختیار متکلم و من غیر اختیار مخاطب، لفظ دلالت خود را بر آن طبیعت مهمله و طبیعت کلیه دارد. مثل که وقتی که میگیم ایکنی به ما، این مخاطب و مستمع از ما همون مایع سیال را استفاده میکند، نه اینکه از این ما من باب مثال فاکهه یا فرض کنید که حجر و شجر را استفاده بکند. آنچه که از ما میفهمد چه قرینه در کلام بیاد یا قرینه در کلام نیاد، اونی را که خیلی دقت کنیم، این موضوع خیلی مهمه، چه قرینه ما در کلام بیاریم یا قرینه در کلام نیاوریم، مخاطب از ما همان مایع سیال را که استفاده میکند. میگیم ایتنی به ما ان، هنوز کلام بعدی را، کلمه بعدی را نیاوردیم. ایتنی به ما این یعنی آب بیاور. وقتی که میگیم آب، مخاطب از این لفظ، این معنا را اگر دقت بکنیم دعوا و نزاع بین شیخ و مرحوم آخوند که مسئله بسیار مهمی هست که همین امروز باید بشه متعرض بشین، در اینجا این نزاع میتونه اون هویت خودش را در اینجا پیدا بکنه که حق با کیه، آیا حق با مرحوم شیخه در بحث اطلاق یا حق با مرحوم آخونده. این مسئله باید دقت بشه. وقتی که متکلم میگه ایتنی به ما این، هنوز بارد را نیاورده، هنوز دافع را نیاورده. ایتنی به ما این، آب بیاورد. تا به محض این که مستمع و مخاطب ما را شنید چی در نظرش میاد؟ دافع؟ دافع که نمیاد، بارد که نمیاد، چی در نظرش میاد؟ فوراً مایع سیال. طبیعت کلیه که عبارت از مایع سیال، فقط این در نظرش میاد دیگه. همین رأیت و اسدن، وقتی که متکلم میگه رأیت و اسدن، همین که میگوید اسدن، از این اسد چی در نظر مخاطب میاد؟ ذئب که نمیاد، بله، فیل که نمیاد، شجر که نمیاد، سما که نمیاد، چی میاد؟ فقط اسد، حیوان مفترس، این در نظر مستمع میاد. درست شد؟ این اسمشو میذاریم چی؟ اسمشو میذاریم اسم این عد میشود که مفهوم را که اولا بلا اول و ابتداعا در ذهن آمده، اسمشو میذاریم طبیعت کلیه. این طبیعت کلیه دلالت بر جنگ نگفته، همین الان میگه رأیتو اسدن، یرمی رو نگفته. به محض این که میگه اسدن، آیا جمیع انواع اسد به لحاظ واحد و به نظرت واحده، آیا جمیع مصادیق در نظر مخاطب میاد یا نمیاد؟ میاد دیگه، ما در این شکی نداریم. یا اینکه نه، مخاطب همینطور میمونه، همونطوری که دیروز عرض کردم، مخاطب همینطور که نمیمونه، معطل نمیمونه، که این آیا قرینه معینه و مقیده میاره یا نمیاره؟ بالاخره یه معنای میاد تو ذهن. اگر مخاطب به لغت متکلم معارف باشه، یه وقت مخاطب مخاطب ترکه، متکلم هم متکلم عربه، این عربی حرف میزنه، اونم ترکه، این هیچی نمیفهمه، حالیش نمیفهمه. یه وقت نه، هر دوی اینها زبان همدیگر میفهمن و اطلاع بر الفاظ و بر وضع کفایت میکنه بر این که مستمع بفهمه. حالا وقتی که متکلم میاد میگه رأیت و اسدن، این میشه چی؟ این میشه اون طبیعت، طبیعت مهمره، این میشه همون اطلاق چی؟ اطلاق لغوی. اطلاق لغوی اینجاست، اطلاق لغوی اینجاست که انسان اون معنا و مفهوم را قبل از اون قرینه معینه، اینی که معنایی که دارم عرض میکنم برخلاف قومه ها، این قبل از اون قرینه معینه اون معنا را چیکار بکنه؟ معنا را احراز بکنه. این میشه اون طبیعت مهمله. حالا متکلم میاد میگه یرمی، رأیتو اسدن یرمی. این یرمی را که در اینجا میگوید، این یرمی نمیاد این اطلاق لغوی را از بین ببره. اطلاق لغوی سر جاش هست. این لفظ اسد به واسطه یرمی، اسد متبدل نشد به رجل شجاع، اسد سر جاشه. اسد دلالت بر اون حیوان مفترس را دارد. اسد یرمی میاد کاری را که انجام میده اینه، به اسد کاری نداره. یرمی تصرف در تخیل متکلم میکنه، نه اینکه به اسد کاری داشته باشه. اسد سر جاشه، میگه رأیتو اسدن، اسد یعنی حیوان مفترس. یرمی قرینه است بر اینکه مراد متکلم از این اسد روشن بشه، نه اینکه در مدخول اسد بیا تصرف بکنه. اسد در اینجا دلالت به حیوان مفترس کرد، شما بخواهید یا نخواهید، اختیار داشته باشید یا نداشته باشید، وقتی که متکلم گفت رأیتو اسدن، آن حیوان مفترس در ذهن شما آمد و پروندش بسته شد. درست شد؟ حالا نکته ای که در اینجا میماند انتساب این کلام به متکلم میماند. این تصرف در انتساب میکند، مثل مجاز عقلی میمونه. در مجاز عقلی مجاز نمیاد کلمات رو از اون معانی خودش بردارد، میاد در دلالت و در اسناد میاد تصرف میکنه. مثل بنا الامیر المدینه، بنا الامیر المدینه بنا در جای خودشه، المدینه امیرم سر جای خودشه، المدینه هم سر جای خودشه. منتها مجاز در اسناد این است که بنا در معنای خودشه، امیرم در معنای خودشه، المدینه هم در معنای خودشه. الا اینکه در اسناد بنا به امیر در این میاد تصرف میکنه، منظور از بنا را چی قرار میده؟ مسبب قرار میده، سبب قرار میده، نه مباشر. مباشر کیه؟ همون فرض کنید که امام مثلا عمال هستن، اونها عمال برای بنا هستن دیگه. اما در اینجا نمیاد بنا را از معنای خودش برگرداند به یک معنای دیگر، میگه بنا سر جاشه، واقعا امیر بنا کرده، واقعا امیر بنا کرده. اما اگر سوال کنیم واقعا امیر عامله جز عماله، میگیم نه جز عمال نیست امیر. خب امیر پس در اینجا چه کار کرده؟ میگیم عامر بوده، عامر. پس از بنا، منظور از بنا، منظور فرض کنیم که سباحه و رمایه نیست، منظور از بنا فرض کنیم که نکاح و امثال ذالک نیست، منظور از بنا همین بناست، همین بنای از می شود که ترتیب آجر و از می شود که حدید و امثال ذالک و اینها. الا اینکه این مجاز، مجاز در اسناده، یعنی بنا که باید نسبت به عمال داده بشه، نسبت به چی داده شده؟ نسبت به امر لعنایته. در اینجا قرینه مقیده در اینجا نمیاد این اسد را از اون معنا برگرداند به یک معنای دیگر. اگر اسد را برگرداند به یک معنای دیگر که دیگر لطفی در کلام نیست، لطفی دیگه معنا نداره در کلام. اگر بگویم رأیتو اسدا یرمی، مثل این که بگویم رأیتو رجلا شجاعا یرمی، رأیتو رجلا شجاعا، خب دیگه لطیف نیست کلام، لطف دیگه نداره. لطف کلام این است که یرمی این اسد را به معنای خودش باقی میگذارد، میگه این اسد رو معنای خودش هست، واقعا هست، حیوان مفترسه. الا اینکه مجازن دو مصداق برای اسد تعیین میکنن، مصداق اول حیوان مفترس، مصداق دوم رجل شجاع. پس رجل شجاع را جزء مصادیق اسد مجازن قرار میدهد، نه این که موضوع الله و مقصود برای اسد قرار بده، اون که دیگه لطفی نداره. مثل که شما به جای اسد بگید رأی تو رجلن شجاعن، رأی تو رجلن شجاعن، اون دیگه مهم نیست، که مسئله نیست. پس بنابراین کاری که یرمی می کند تصرف در موضوع الله اسد نمی کنه، تصرف می کند در مراد از می شود که متکلم، مراد متکلم را از اسد میاد بیان میکنه، نه اینکه لفظ اسد را بر اون موضوع لای خودش تغییر میده. درست شد؟ این لفظ یرمی میاد منظور متکلم را در اینجا بیان میکنه. وقتی منظور متکلم بیان شد، پس بنابراین این کلام دیگه ظهور در چی داره؟ ظهور در مراد متکلم داره دیگه. نه اینکه ظهور در مراد، ظهور در چی داره؟ ظهور در معنای لغوی دیگه نداره، ظهور در مراد متکلم. پس ظهور در اینجا معناش چیه؟ ظهور در اینجا مقام اثبات است از اون چه که در نفس متکلم میگذرد. این معنا معنای ظهوره. این چه معنا روشن برگشت؟ ظهور در کلام عبارت است از تبیین، اثبات، اظهار مراد متکلم از کلام. این میشه ظهور. این ظهور چیه؟ این همون احراز مقام بیانه دیگه، چه فرق میکنه؟ پس ما سه مرحله نداریم، ما دو مرحله داریم. مرحله اول اطلاق لغوی، مرحله دوم اطلاق متکلم. منتها چون ما میگیم در اینجا کلام مطلق است، این اطلاق را به جای اینکه به متکلم نسبت بدهیم یعنی به کلام نسبت میدیم. در انتساب ما در اینجا جا را عوض میکنیم، میگیم این کلام چه ظهور دارد؟ این کلام ظهور ندارد، متکلم منظورش این است. این کلام اطلاق دارد، این کلام اطلاق ندارد، متکلم منظورش اطلاق است. یه وقت میگیم خود کلام اطلاق دارد، این که این اطلاق میشه همون اطلاق لغوی. رأیتو اسدن گرمی، رأیتو به معنای رؤیت، اسد به معنای اسد، گرمی هم به معنای چی؟ گرمی، رامی. یه وقت اینطور، یه وقت میگیم متکلم از این کلام چه معنایی را اراده کرده است. این مسئله، مسئله مهمه در مقام اطلاق. درست شد؟ پس بنابراین ما دو مرحله داریم. مرحله اول مرحله از میشود که اطلاق لغوی که به درد ما نمیخوره، اطلاق لغوی به درد ما نمیخوره در مقام عمل، این اطلاق لغوی اصلا نمیتوانه برای ما چاره ساز باشه، مفید باشه. اون چه که در مقام عمل برای ما مفید است، اطلاق مولوی است. یعنی مولا در مقام القاء این کلام چه مصادیقی را قصد کرده است، چه معنایی را قصد کرده، این به درد ما میخورد. و این از کجا پیدا میشه؟ از اون قرینه پیدا میشه، اون قرینه ای که از میشود که میاد، اون قرینه میاد و کلام مولا را برای ما تفسیر میکند، منظور مولا را به ما میفهمونه. پس ظهور عبارت است از مراد مولا از کلام، این میشه ظهور. خب حالا آیا ممکنه ما بگیم بعد از این مرحله هم یه مرحله حجیت داریم؟ دیگه معنی نداره. پس ظهور عبارت است از مراد مولا از کلام، این وقتی که میگیم آقا این کلام ظهور دارد، بیان آخر این است که بیان میشود که این که منظور مولا این است. این کلام ظهور ندارد، یعنی منظور مولا این نیست. این کلام در این معنا ظهور دارد، یعنی منظور مولا این است. این کلام در این معنا ظهور ندارد، یعنی منظور مولا این نیست. تمام قضیه به مولا برمیگرده. تمام المطلب به چی برمیگرده؟ به عد میشود که مراد مولا برمیگرده و مراد متکلم برمیگرده. اصلا به کلام ما کاری نداریم، ما اصلا به کلام کاری نداریم. ما اون کاری که داریم این است که مولا چی اراده کرده، این قضیه. لذا میگیم کلام ظهور دارد یا ندارد. پس خود ظهور یعنی حجیت، نفس ظهور یعنی حجیت کلام. این از میشود که منظور از چیه؟ منظور از ظهوره. و این بدون احراز این که مولا در مقام بیانی که انجام نمیشه، حتما باید احراز بشه. یعنی قبل از این ما باید احراز بکنیم که مولا در مقام بیانه و منظور مولا از این کلام اینه و این عبارت از ظهوره. پس ما دو مرحله در اینجا بیشتر نداریم. درست شد؟ خب حالا این نکته که مرحله دوم ظهور است و مرحله سوم حجیت است، یا این که بگیم مرحله دوم و سوم یکی است، اول اطلاق لغوی است بعدن ظهور است که همون اطلاق مولوی است و ظهور مولوی است، همین دعوا و نزاع بین مرحوم شیخ و مرحوم آخونده. مرحوم شیخ معتقد است بر این که مرحوم شیخ یه اطلاق از می شود حضورتون که این اطلاق مقید است به عدم قرینه ابدی، قرینه ابدیه. مرحوم آخون در انعقاد اطلاق معتقد است به عدم وجود قرینه در مقام تخاطب. این از می شود مرحوم آخون می گوید که آنچه را که ما از اطلاق می فهمیم و آنچه که موجب انعقاد اطلاق است، این است که متکلم در مقام تخاطب قرینه معینه نیاره. همین کفایت می کنه، کفایت می کنه که مخاطب متکلم در مقام القا بگوید که فرض کنید که مهمانتون اکرم العالم، اکرم عالما ایتنی به ما این و هیچ قرینه مقیده و قرینه معینه نیاره. این برای انعقاد اطلاق کفایت میکنه. درست شد؟ اگر بعد متکلم به قرینه منفصله یا به یه قرینه لبیه بعد آمد و قرینه را آورد، در اینجا عرض کنم حضورتون که این قرینه که متکلم بعد می آورد، این قرینه منافی با اطلاق در اون موقع نیست، بلکه این اطلاق به حال خودش هست و احکام مترتبه بر اطلاق هم مترتب می شود، الا این که در اینجا قرینه برخلاف مطلقه. به این میگن مقید، یعنی اطلاق محرز است و اون اطلاق منعقد است، الا این که اون قرینه منفصل بعدی میاد و این اطلاق را چیکار میکنه؟ تغییر میکنه. پس اطلاق بوده. مرحوم شیخ الان اشکال مرحوم آخوند رو فعلا مطرح نمیکنیم. مرحوم شیخ در اینجا بیان دیگری دارن که به نظر میرسد بیان ایشون اقرب به صواب است و شبیه یا قریب به همون میشود که عرائضی است که ما خدمتتون عرض کردیم. ایشون اینو میفرمان که اصلا اطلاق مقامش مقام اثباته. اثبات همونطوری که عرض کردم باید با ثبوت تطبیق کنه. وقتی که ما میگیم یک کلام مطلق است، یعنی ظهور در یک معنای عام و شمول داره، معناش اینه دیگه. وقتی که میگیم یک کلام مقید است، یعنی ظهور در یک معنای خاص دارد، عام و شمول نیست، معنای محدود، معنای مقید، این معنا را داره. این معنا معنای اطلاقه. پس بنابراین در اینجا این بیان رو به اصطلاح ما اضافه میکنیم. این بیان رو متکلم در اینجا بر دو نوع است. یه متکلم همونطوری که عرض کردیم، اینو دیگه ما داریم اضافه میکنیم، یعنی اینو رو گرده شیخ اینو ما سوار میکنیم که اینو به اصطلاح بپذیره متکلم. البته ایشون هم که نفرمودن به خاطر این است که اصلا شق دوم محط بحث برای ماست. ما با موالی عرفی کاری نداریم، ما با موالی شرعی و موالی حقیقی خودمون کار داریم. لذا اصلا این بحثی که اصلا مرحوم شیخ هم در اینجا مطرح کرده از اول منصرف به چیه؟ به موالی تشریعیه، نه به موالی عرفی. مولای ما دو جوره، یا مولای قلابیه که همین موالی عرفیه هستن. این نه، این اول ممکنه یه امر بکنه و واقعا هم منظورش از این کلام مطلق باشه، اشکال نداره. فردا انصراف براش پیدا میشه. فردا اول میگه اکرم عالما یا اکرم کل عالمه و منظورش جمعی افراد علما هستن. فردا میبینه او مقدار بسیاری از این علما باهاش دشمنن و آنندن، میگه نه من نمیخوام نونمو بدم اینا بخورن، من نمیخوام اینها بیان سر سفره من بشینن، اینها برن چیز دیگه بخورن، نون ما رو نمیخواد. ما همین یه عده ای که جز معاند نیستن با ما، همینها بیان، فرض کنید که عرض کنم هم پول بهشون بدیم بخورن هم فحشون بدیم، این که نمیشه، این که صحیح نیست. آدم عاقل که این کارو نمیکنه. البته امیرالمومنین این کارو میکرد چون فوق عقل بشری و اینها بود، اون نظر به دیگری داشت، اون کاری نداشت به این که حالا این پولی که به این میده فحشش میدن یا مدحش میکنن یا قدر، نه، اون میگه ما با دیگری کار داریم، سر کار ما با دیگریه، این پولو بگیر فاشمون هم میخوای بده حالا کاری به اصطلاح نداریم. خب یکی حالا اون جوره، یکی هم نه، مثل ما مسائل را بر اساس ارتباطات و داد و ستدهای متداول عرفی قرار میده دیگه. هر کسی بهش مدح و ثنا کرد، از میشود که بهش محبت میکنه. هر کسی مدح و ثنا نکرد، اینم کاری بهش نداره، یا حداقل کاری بهش نداره. خب این موالی عرفیه ممکنه بعد برای اینا انصراف پیدا بشه. پس هنگام القاء کلام در مقام تخاطب واقعا منظور اینها اطلاقه، واقعا منظور اینها عمومه، اکرم کل عالمه یا اکرم العالم. اما فردا براش انصراف پیدا میشه، این یا خاصی برای مخصصی برای عام میاره یا مقیدی برای اطلاق میاره، به این کار نداریم. آمدیم سراغ موالی شرعی تشریعیه و موالی تکوینیه ما و موالی تشریعی ما که معصومین علیهم السلام هستند. در این باب چون معنا ندارد که معصوم علیه السلام این اون مخصص یا اون مقید مد نظرش نباشه یا غافل باشه، معنا نداره که اول معصوم علیه السلام بیاد یک معنای کلی را بیان کند، یک معنای مطلق را بیان کند و غافل باشه از مخصصی که میخواد برای این بیاد یا مقیدی که میخواد بعداً براش بیاد غافل باشه. پس قبلا قطعا غفلت در امام علیه السلام منتفی است. حالا روی مصلحت من المصالح اون قرینه را ذکر نکرده، روی غرض من الاغراض قرینه را ذکر نکرده. عدم ذکر قرینه دلیل بر عد می شود حضورتون که عدم تقیید این معنا من اول الامر نیست. وقتی که شما میاید چون به اصطلاح در بحث در اون بحث عرض می شود که قبلی در اونجا عرض کردیم که در موالی تشریعیه قرینه متصله و قرینه منفصله مخل به عدم اطلاق و مخل به اطلاق نیستند. اگر قرینه متصله ما این مخل به اطلاق و مخل به عموم باشد، قرینه منفصله هم کذالک مخل به عموم و مخل به اطلاق خواهد بود، الا اینکه ما علم جاهلیم نسبت به این اطلاق یا اینکه نه عالم هستیم نسبت به این اطلاق یا نسبت به این تغییر، یا اطلاع داریم یا اطلاع نداریم. چطور اینکه ما ظهور را در باب رأیت و اسدن یرمی، اون یرمی را تصرف در مراد متکلم قرار دادیم، در اینجا هم مرحوم شیخ همین رو میخواد بفرماد که در مقام تشریع هیچ فرقی بین قرینه متصله و قرینه منفصله نیست. قرینه متصله میاد ظهور از میشود که ظهور را در کلام به نسبت به اراده مولا ایجاد می کند. مولا می گوید اکرم العالم العادل، این العادل که مخصص برای عالم است میاد موجب انعقاد ظهور می شود من اول الامر به نسبت به مولا، به نسبت به نفس مولا. درست شد؟ خب همینطور چه فرق می کند که مولا الان بگوید مولای حقیقی اکرم العادل، فردا بگوید اکرم العالم العادل، عادل را فردا بیاد بیاره؟ چون این عادلی که فردا می آورد فقط کشف می کند از مراد مولا، ولی تأسیس موضوع را نمی کند، تأسیس مفهوم جدید را نمی کند، کشف می کند از این که مولا دیروز منظورش عالم بود. آن چرا که فقط در اینجا برای ما حاصل می شود این است که ما به خبط و به اشتباه و خطا خود در اینجا پی می بریم. ما تا دیروز خیال می کردیم که منظور از مولا عالم مطلق است، امروز کشف می کنیم که منظور مولا دیروز مطلق نبود. درست شد؟ خب حالا که اینطور شد، اگر الان به همین اکرم العالمی که مولا دیروز گفته، به همین با توجه به اینکه قرینه آمده، با توجه به قرینه عادل آمده، اگر الان از من باب مثال از شما سوال کنن آیا این اکرم العالمی که مولا دیروز گفته ظهور در چی داره، شما چه جوابی میدی؟ میگی ظهور در عادل داره. چرا؟ چون علم به عادل در اینجا پیدا کردی. چون علم به عادل در اینجا پیدا کردید، در اینجا میگید ظهور در عادل دارد، چون مولا من دو. اگر از شما سوال کردن به چه دلیل و به چه حجتی میگویید که ظهور در عادل دارد، میگی مولا قرینه را ذکر کرده. پس اطلاع بر نفس مولا و اطلاع بر مراد مولا خود او از می شود که موجب ظهور است و موجب انعقاد ظهور است، نه کلام خارجی مولا که گاهی قرینه متصل می آورد و در بعضی از اوقات قرینه منفصل می آورد. قرینه متصل و منفصل موجب انعقاد ظهور نخواهد شد. اونی که موجب انعقاد ظهور است اطلاع مخاطب است بر مراد مولا، این موجب انعقاد ظهوره. درست شد؟ این ظهور عرض می شود حضورتون که این ظهور همون ظهور حقیقی و ظهور حجیته. البته ممکنه فرض کنید که لقاء الان ان یقود، خب اگر مولا آمد بعد از یک هفته قرینه آورد، از شما سوال می کنند در طول این یک هفته، در طول این اسبوع از شما سوال می کنند این کلام مولا که میگه اکرم العالم ظهور در چی دارد؟ میگیم ظهور در همه علما دارد. چرا؟ چون جاهل هستی، جاهلی. بعد از اسبوع اطلاع بر اون قرینه منفصله پیدا میکنیم، متوجه اشتباه خودمون که در اینجا خواهیم شد. این ظهور رو بهش میگن ظهور بدوی. پس ظهور بدوی مانند اطلاق از میشود حضورتون که لغوی میمونه که اصلا حجیت ندارد. البته ناگفته نماند که این ظهور بدوی در مقام از میشود که عدم حضور وقت حاجت ها، اگر وقت حاجت بیاد و مولا قرینه نیاورد، این ظهور نفس این ظهور چیه؟ حجت است و این ظهور ظهور مولوی خواهد بود و همین ظهور حجت اصولی همین خواهد بود. فرض این است که هنوز وقت حاجت نیامده است. اگر وقت حاجت نیامده است، این ظهور ظهور بدویه. پس بنابراین متکلم در مقام تخاطب قبل از حضور وقت حاجت، قبل از حضور وقت حاجت اگر مولا بگوید اکرم العالم، اونی را که متکلم احساس میکند اون ظهور چه ظهور بدویه. مولا میگه اکرم العالم، بعد میگه اکرم العالم که بعد اسبوع، شب جمعه بعد اسبوع، بعد از هفته دیگه شما علما را دعوت کن. الان اگر از این به اصطلاح عبد، الان از این مأمور، الان از این مکلف، الان از این مستمع اگر سوال کنند آیا کلام مولا این ظهور دارد در همه، میگه این ظهور ظهور بدوی دارد. بدوی، نمیگه حجت است. چرا؟ به جهت اینکه واقعا احتمال تفرق قرینه مقیده یا مخصص را میدهد، با وجود احتمال دیگر نمیتواند بگه نه خیر قطعا مولا ظهورش از میشود که چیه در همه علماء. احتمالم احتمال چیه؟ اغلاییه. دعب مورا را میداند، مشی و منهج مولا را میداند که این مخصص قطعا میاره یا اکثر اوقات میاره، یا مولا نمیاد بگه همه علما را اکرام بکن، بالاخره 10 تا از اینها رو میاد استثناء میکنه، 100 نفر از اینها رو میاد استثناء میکنه. با وجود احتمال قوی آیا مخاطب میتواند بگوید این کلام ظهور در همه افراد و در جمعی داره؟ نمیتونه بگه. قبل از حضور وقت حاجت ها، قبل از حضور وقت حاجت اگر مولا بیاد یک بیاد، این رو چی میگه؟ ظهور بدوی. ظهور بدوی یعنی حالت انتظار و حالت توقع مخصص و مقید برای مخاطب، این میگیم ظهور بدوی. یعنی مخاطب در مرحله انتظار همینطور باقی میمونه. همینی که شما میگید من نگرانم، همینی که شما میگید من مردد هستم، همینی که میگید شاید استثناء بکنه، این چیه؟ همه اینا ظهور بدویه. هیچ کدوم اینا ظهور مولوی نیست. لذا شما همینطور دست نگه میدارید. البته طبق امری که کرده میرید دعوت میکنید، دعوت، اما همیشه در حال انتظار هستید که صداتون بکنه آی فلانی استثناء کن فلان کس را. بگیم ها، پس بی خود نبود ما فکر میکردیم که این مخصص میاره، مقید میاره. آی فلانی اون طیف فساق از علما را استثناء بکن. میگیم ها. بعد وقتی که عصر روز پنجشنبه شد و وقت حاجت برای چیز شد، اونجا میگیم که نه دیگه مولا دیگه استثنا نمیکنه، چون الان دیگه جا جای استثنا، الان میشه چی؟ ظهور میشه ظهور مولوی. یعنی وقتی که وقت حاجت آمد تازه کلام ظهور پیدا کرد. این منظور مرحوم شیخه. پس مرحوم شیخ که میگوید انعقاد اطلاق انعقادش مشروط است به عدم قرینه ابدی، منظور این است که در کلام موالی تشریعی اتصال و انفصال قرینه به کلام چیه؟ علی‌السواه. و اگر مولا آمد یک کلامی را چیه؟ مطلق بیان کرد به همون اطلاق چی؟ لغوی. بعد از یک هفته آمد یک قرینه مقیده او را آورد، این قرینه کشف میکند از این که مولا از اول اطلاق اراده نکرده. وقتی که اطلاق اراده نکرده پس کلام به او اطلاق نداشته، اطلاق لغوی داشته. اطلاق لغوی هم که درد نمیخوره، درست شد؟ این در اینجا چیه؟ که خب کلام مرحوم شیخ است، که خب البته این کلام طرفدار کم داره، اما ما یکی جزء طرفداراش هستیم و عد می شود که مطلب ایشان را ما میپذیریم و مورد به اصطلاح قبول ماست و مطلب مرحوم آخوند و تأیید بسیاری از مقررین. این در اینجا محل چیه؟ محل نظر دلالت
کلام
بر
طبیعت
نیست
بعد از اینکه ما این طبیعت محمده رو
سلام
از اول مراد نبوده نبودش نبوده میگه که اطلاق در اینجا از اول بوده، اطلاقی که الان ما میگیم اطلاق در مقابل اطلاق عدم باب شرط و به شرط شیع به شرط شیع به شرط اطلاق در مقابل این مادم اطلاق بوده. این اطلاق غیر از طبیعت محمده است. اینجا اگه یک شخصی آمد بود میتونی به ما این این دلالت بر اطلاق نظر ما که نمی کنه، دلالت بر طبیعت مهمله.
ها اطلاق لغویه.
اون اطلاقیه که ما در صددش هستیم.
بله. خب صحبت در این است که این اطلاق آیا میگن این اطلاق موجب اون اطلاق اصولی میشه. اطلاق لغوی موجب اطلاق اصولی خواهد بود. حالا که موجب اطلاق اصولی شد پس ظهور در اینجا منعقد است. حالا صحبت در این است که این ظهور حجیت دارد برای مخاطب یا حجیت ندارد. بحث حجیت. بحث حجیتش میره رو احراز این که متکلم در مقام بیان هست یا نه. پس ببینید اول اطلاق لغوی و اطلاق وضعی